بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته به صورت مختصر نگاهی به قرآن کریم داشتیم و این مطلب را استفاده کردیم که از نگاه قرآن کریم راه‌های معرفت خداوند همان سراحی است که قبلا توضیح داده شد، راه تفکر عقلی و راه تصفیه و تزکیه نفس و نیز راه وحی. این سه مکمل یک دیگرند و در آیات قرآن مورد توجه و توصیه واقع شده. در تکمیل نکاتی که قبلا عرض کردم در مورد راه تفکر عقلی، یک نکته نیاز به تذکر داره و آن این که نمونه هایی که در جلسه قبل گفته شد ناظر به تفکر در آیات بود، یعنی آیات آفاقی و انفسی که البته بخش عظیمی از آیات قرآن در باب شناخت خداوند این روش یا این راه را توصیه کرده، اما تفکر عقلی در قرآن یک سطح بالاتری هم دارد. به عبارت دیگر از آیات قرآن استفاده می کنیم که برای تفکر عقلی در باب خداشناسی دو سطح مطرح شده، یکی سطح معمولی و متعارف، یعنی تفکر عقلی که برای غالب افراد قابل تحصیل است، قابل دسترسی است و روش علمی است، یعنی مطالعه در آیات خلقت، حالا چه آفاقی و چه انفسی. اما سطح بالاتر از تفکر عقلی برای همگان میسور نیست اما مطلوب است، یعنی یک سطحی و مرتبه ای از معرفت عقلانی است که نشانه کمال معرفت و مطلوبم هست و آن مواردی است که آیات شریفه قرآن ما را به مطالعه آیات تکوینی، حالا آفاقی یا انفسی، توصیه نمی کنه یا پیشنهاد نمی دهد، بلکه لوازم کمال وجود یا نقص وجود را، یا به عبارت دقیق تر مطالعه در خود هستی، کمالات و نواقص هستی یا نقصانهای هستی، این را پیشنهاد می کنه. یعنی صفاتی هستند که به لحاظ وجود شناسی کمالند، صفاتی هستند که به لحاظ وجود شناسی نقصند. لازم نیست که ما به نظام عالم یا آیات تکوینی بنگریم، اونا را مطالعه کنیم. در یک سطح بالاتر خود هستی را و اون چرا که کمال هستی است یا اون چرا که نقص وجودی است، همین را اگر عقل مورد توجه قرار بدهد، می تواند خداوند را توصیف یا تقدیس کند. یعنی اینم یک بابی است از معرفت خداوند که در آیات شریفه قرآن مورد توجه و تنبه. مثلا آیاتی که در باب یگانگی خداوند برهان اقامه می کند، اون آیه معروف سوره انبیاء آیه 22 سوره انبیاء که می فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که درباره البته تبیین این آیه شریفه دو تفسیره. یکیش سطحش یه قدری باز معمولیه، یک تفسیر و تبیین در یک سطح متعارفی است که فسدتا، فساد به معنای بی‌نظمی، از هم پاشیدگی، به هم ریختگی معنا بشه، که اگر دو خدا وجود می داشت، یعنی غیر از الله خدایان دیگری هم بود، آسمان و زمین و فسدتا، این نظام آنها به هم می خورد، ما این نظم را نمی دیدیم. این یک تقریره، اما یک تقریر دقیق تر و عمیق تر از این است که لفسدتا ای لنعدمتا، نه اینه که اگر غیر از الله خدایان دیگری می بود آسمان وجود داشت، زمین وجود می داشت، اما نظم برش حاکم نبود. نه، اگر دو مبدع بود، یعنی یا چند مبدع بود، اصلا آسمان و زمینی پدید نمی آمد. این تقریر دیگری است که هم در کلمات قدما پیشینیان آمده و هم در سخنان معاصرین، که حالا از معاصرین استاد شهید مطهری این تقریر را در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم دارند در باب توحید، اگر مایل بودید اونجا را مراجعه بفرمایید که این برهان تمانع، همین آیه شریفه ای که اصطلاحا میگن برهان تمانع، تقریرش اون چیزی که متعارفه و معروفه نیست، یعنی برهم خوردن نظم. اونم یک سطح از معرفته، اما به اصطلاح اقناعی است. اما این سطح بالاتر برهانی است، نه فقط اقناعی است بلکه برهانی است. خب حالا این تقریر دیگه بحث در این نیست که ما برویم جهان را مطالعه کنیم، نظم را ببینیم، آنگاه بگوییم اگر دو مبدع بود این نظم نبود. نه، اون یک تحلیل عقلی راجع به نسبت بین فاعل و فعل، یعنی فاعلی که تام الفاعلیه است، واجب الوجود به ذات فاعلیتش تامه، خدا به این معنا، الله یعنی آن موجودی که تام الفاعلیه است، واجب الوجود به ذات، نقصی در اون نیست، هیچ نقصی در اون نیست، کمال محضه. خب اگر چنانچه پدیده ای امکان وجود داره، یعنی محال ذاتی نیست، نسبت پیدا کنه به این مبدع، به این واجب الوجود یا به اون واجب الوجود، به کدومانش، به هر دو یا به هیچ کدام، این چند تا گزینه که بیشتر نیست، یک پدیده، یک ماهیت که میخواد موجود بشه، یک ممکن، به هر دو مستند شود، کثرت الواحد میشه، محاله، باید یک چیز در آن واحد دو چیز باشه، به هیچ کدام مستند نشود، هیچی محقق نخواهد شد، چون معلول بلا علت میشود، فعل بلا فاعل، به یکی دون دیگری، غیر از دیگری، خب ترجیح بلا مرجحه، یا ترجح بلا مرجحه، محاله. لذا اگر چنانچه غیر از الله آلهه ای بود، دو تا الله بود مثلا اینجور می بود، اون وقت هیچی پدید نمی آمد. اصلا واقعیتی به نام هستی، هستی ممکنات ما نداشتیم. این یک تغییر بسیار دقیق و فنی است. به هر حال اینم یک سطحی از معرفت عقلیه، می بالاتره. یا مثلا در یک آیه دیگری در همین باب، آیه خیلی دقیقی است، سوره اسراء آیه 42، قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. ببینید این یک بیان دیگری است، یک استدلال دیگری است. سخن از این نیست که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، تفکر عقلی است، اما تفکر عقلی در آیات نیست، تفکر عقلی در خود هستیه و لوازم هستی. هستی اگر کمالی دارد، یعنی هستی کامل باشه، موجود کامل باشه، این لوازم را داره. اگر خدایان دیگری می بود، لب تقو الی ذی العرش سبیلا. چرا؟ چون اینا همه کمال طلب هست. فرض این است که نقصی در اونها نیست، فرض این است که اونها الله هم اله هم، نقصی ندارد. اگر نقصی ندارن، پس هیچ کمالی را فروگذار نمی کنن، از هیچ کمالی صرف نظر نمی کنن، تسامح ندارن در کمالات، به درصدی از کمالات بسنده نمی کنن، کل کمال را باید داشته باشن. یعنی مقتضای وجود کامل اونها اینه که هر کمالی از کمالات در اختیارشون باشه. نمی گذارن که ذل عرش، یعنی اونی که مدبر است، به تنهایی تدبیر کنه. میگن آقا سهم ما پس کو؟ نم خدا. این نیاز نداره که ما بریم درخت و انسان و حیوان و آیات و آفاق و انفس را مطالعه کنیم. این یک نوع تفکر عقلانی در خود وجوده، خود هستیه، که مقتضای این که اینا اله باشن، یعنی کامل الوجود باشن. و اگر کامل الوجودن، هر کمالی در هستی هست، اینا میخوان اون کمال را داشته باشن. لب تقو هر آینه اینها طلب میکنن، یعنی طلب میکنن الی ذی العرش، یعنی خدایی که صاحب عرشه، یعنی مدبره. عرش کنایه از تدبیره. ببینید این عرض کردن یک سطح دیگری از تفکر عقلانی است که قرآن کریم خود این را مطرح کرده. یعنی و این ویژگی عظمت قرآن انصافاً، یعنی اصلا قابل مقایسه با این کتاب‌های دینی دیگر اصلا نیست. حالا اون کتاب‌های اصلش که ما نداریم، فقط اون تورات اصلی چطور بود، انجیل اصلی چطور بود، اون که در اختیار ما نیست. اما این کتاب‌هایی که فعلا به نام کتاب آسمانی معروفند، کتاب‌های عهد قدیم و عهد جدید و دیگه بعد کتاب فرسون اوستا و نمیدونم کتاب‌های دیگر، اصلا قابل مقایسه نیستا. یعنی آخر یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه میکنن که یه مقدار نزدیک به هم باشن، فاصله خیلی زیاده. معارف قرآن با این دقت، با این گستردگی، با این عمق، انصافا اصلا قابل مقایسه نیست. چیزی شبیه به اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که در خطبه شیخ شقیقه فرمودن که می فهمن اصلا من قابل مقایسه نیستم با اینها. این اصلا این مقایسه کردنها باطله. آخر علی ابن ابی طالب کجا و اون دیگران کجا؟ که این چه جایگاهیست، اون چه جایگاهی، اصلا قابل مقایسه نیست. چی رو با کسی مقایسه میکنیم؟ صفر را با کمال عالی میشه مقایسه کرد؟ هیچ این چیزیه. این واقعا اصلا مقایسه کردن، راه مقایسه آدم بسته میشه. اگر هم گاهی حالا مقایسه هایی میشود، به خاطر اینه که در مقام مقایسه و تصدیق این معارف در یه حدی بیان میشه. به هر حال این نکته رو من غفلت کردم که عرض بکنم، که که تفکر عقلی در آیات قرآن دو سطح داره. یک سطحش با مخاطبان معمولی است که نوع افراد میتونن وارد اون عرصه بشن، یعنی مطالعه جهان آیات و نشانها برای اکثر میسور هست. حالا البته اونم خودش درجات داره، اونم یه حد اقل و حد اکثر داره اون تفکر در آیات، اما نوع انسان ها از اون بهره مندن در حد اطلاعاتشون، در حد تأمل و دقتشان. اما یک سطحی از معرفت عقلی است که این همگانی نیست انصافا. بدون مجهز بودن به مقدمات منطقی و مفاهیم فلسفی، یعنی آگاهی ها و مفاهیم فلسفی، فهم اینا دیگه من ممکن نیست. این مسئله که الان بنده عرض کردم، همین آیه شریفه که قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اینا دیگه نمیشه با همون اطلاعات معمولی فکری فهمید. این نیازمند آزمودگی و ورزیدگی و آگاهی های خاصی است که آدم بتونه اینا از دل این آیه در حقیقت استفاده کنه و استنباط کنه. اینو استنباطه، استنباط نه حدسه ها، یه وقت حدس و ذوق تعویل اون اصلا بابش جداست. این استنباطه، یعنی مطلبی است که لفظ ظاهرش از اون ابا نداره، میشه استنباط. یه وقت یک مطلبی است که اصلا ظاهر لفظ اون ربطی نداره، اون میشه تعویل باطن، اون از هر کس نمیشه قبول کرد مگر معصوم باشه، که راسخ در علم باشه. حالا یک کسی آمد گفت من شهود کردم این مطلب رو از این آیه دست دست بردم تحلیل کردم، اون واقعا نمیشه از کسی قبول کرد. اما تفکر عقلی معنیش اینه که این من ظاهر رو دارم میگم، همین الفاظ رو منتها باید دقت کرد، این الفاظ فقط ظاهرش نیست، لفظ نیست که ظاهر به اضافه یک معنای باطنیه، یعنی کنار گذاشتن ظاهر نیست. این مثل این استش که یک مجتهد از آیات شریفی قرآن، از روایات، یک مطلبی را استنباط میکنه، نه اینه که لفظ را کنار میگذارد، اما میگوید این لفظ به این دلیل به این قرینه با این مقدمات این معنا را بیان میکنه. اینجوری یک اجتهاد در حوزه اعتقاداته، همونطوری که اون یک اجتهاد در حوزه احکام بایدها و نبایدهاست. این هم یه نوع اجتهاد و استنباط. مثلا حالا من یک مثال دیگری عرض کنم که این روشن‌تر بشه. ببینید مرحوم علامه طباطبایی یه حرفی داره، اون حرف این است که قرآن کریم در باب توحید و یگانگی یک معنایی را به بشر عرضه کرده، القا کرده، که تا قبل از قرآن در تفکر بشر این فهمیده نشده بود، کسی نفهمیده بود این را. اون چیه؟ آن عبارت است از وحدت حقه، نه وحدت عددیه. وحدت عددیه، وحدت حقه. ایشون ادعاش اینه که این قرآن است که آمد این معنا و مفهوم را برای بشر بیان کرد. در کدوم آیه؟ چند آیه در قرآن داریم که وقتی که خداوند متعال را به وحدانیت توصیف میکنه به دنبالش میگوید قهار، هو الله الواحد القهار، دنبال این که میگوید واحده میفهمد قهاره. خب یعنی چی؟ بالاخره این لفظ معنایی داره. خب به لغت عرب رجوع میکنیم و معنی لفظ رو اول بدونیم چیست. خب قهر یعنی غلبه، غالب، قاهر یعنی چیره، قهار یعنی کسی که در غلبه و چیره بودن حد اعلاست. صیغه مبالغه است دیگه، درسته؟ این معنیش این است که هیچ مقهور چیزی نیست. خوب دقت کنید چه عرض بکنم، اگر مقهور باشد ولو سر سوزنی، مقهور یه چیزی باشه، یک درصد، یک سر سوزن، نمیتونیم بهش بگیم قهار، چون از اون بالاتر هم هنو هست. اون کسی از اون بالاتره که اون یک سر سوزن هم مقهور هیچ نباشه. پس بنابراین اون خداوند، اون موجودی است که یگانه است و هیچ مقهور و مغلوب و محدود نیست، هیچ حدی نداره، چون هر حدی اگه بیاد میشه مقهور، مقهور اون حده، این حد داره برش حاکم حکومت میکنه، او رو محدودش میکنه دیگه، حدی نکارش دیگه. مثلا میگویم که این فضا که ما دارش نشسته این محدوده به این حد جنوبی، این حد شمالی، اون حد شرقی، این حد غربی. یعنی چی؟ یعنی محدوده، یعنی یک فضاهایی که این ندارد، هر کجا حد بیاد یعنی فاقده، این نداره، یعنی چیزی هست که این نداره، این سهمش این قدره، اون قدر دیگه نیست. و اگر چنانچه محدود باشه این، یعنی کمالی را اون نداره. پس بنابراین معنی قهار اینه که در کمالات وجودیه هیچ نقصان در اون راه ندارد. نظر میفرمایید، حالا آیا میشه این با وحدت عددی بسازه؟ واحد بالعدد، یعنی بگیم بله خدا یگانه است، یعنی یک واحد به معنای وحدت عددیه است. معنای واحد عددی چیست؟ دقت بفرمایید، معنای واحد عددی نیست که حتما دوی داره، سه داره، چاری داره، نه، ممکنه واقعا در واقعیت عینی یه دونه باشه واحد عددی، اما میتواند دومی هم باشه، ولو الان نیستا، اما میتواند باشه. قدیما مثال میدادن به شمس، میگفتن شمس یکیه، حالا تو منظومه شمسی هم درست هم هست دیگه، شمس یکیه، شمس یکیه، حالا تو عالم و قدیما میگفتن شمس یکیه، آیا میشه یه دونه دیگه شمس هم باشه؟ میگفتن آره، نه، عیبی نداره یه شمس دیگر هم باشه، چه اشکال داره. اینا میگن واحد بالعدد. پس در واحد بالعدد حتما لازم نیست دو، سه، چهار، پنج تا باشه، اما میتواند دوم، سوم، چهارم هم داشته باشه، در اینها هم یکی باشه، با کثرت میسازه. اگر کثرت با کثرت میسازه معنی چیست؟ معنیش این است که تمام کمالات اون ماهیتی یا اون سنخ را همش اون نداره، بخشش را داره. مثلا میگیم یه دونه انسانه، اون دومی هست، سومی هست، چهارمی هست، اونم بهره دارن، این میشه محدود. پس با واحد عددی نمیسازه. این چه وحدتیست؟ این اصطلاح هم بهش میگن حقه دیگه، این اصطلاحه. این مطلبیست که قرآن بیان فرموده. بعد از قرآن هم در روایات توسط امیر المومنین سلام الله علیه این بیان شده، امیر المومنین در توحید صدوق هست این روایت، به نظرم باب سوم باشه، حدیث سوم بر اساس روایات قبلی هم. توحید شیخ صدوق چه کتاب عظیمی است واقعا، از توحید، کتاب توحید روایاته. بله، یه نکته اینجا پرانتزی عرض بکنم، قدر اهل بیت، ارزش اهل بیت علیهم السلام رو باید دانست. استاد آیت الله سبحانی اینا مکرر می‌فرمودن، توحید شیخ صدوق را با کتاب توحید ابن خزیمه با هم مقایسه کنید تا معلوم بشه که معارف اهل بیت علیهم السلام یعنی چی. اونم اسمش توحیده، اینم از توحید، اونم از توحید، این روایت، اونم روایته، اون روایات اهل سنت هست که از ابو هریره و غیر ابو هریره نقل شده، این روایات امام صادق و امام باقر علیهم السلام هست. در توحید ابن خزیمه تجسیم و تشبیه آکنده از تشبیه و تجسیمه، روایتش اینجوریه، توحید ها که مستحضر باشید، آقای فخر رازی که خود یک متکلم اشعری است، وقتی که به این کتاب رسیده گفته است هازا فی الحقیقه کتاب و شرک و لیس به کتاب توحید، این را آقای فخر رازی گفته، و کان مؤلفه مخلطا یا مخبطا که این چیزی تعبیری دار. اون یه کتابه، اسمش هم توحیده، تکریم و تشبیه، این هم یه کتاب. در باب سوم، حدیث سوم از کتاب التوحید، در جریان جنگ به نظرم صفین هم بوده، حالا یا جمل بوده یا صفین، حالا به هر حال در مسیر جنگ بوده، که سائل از امیرالمومنین سوال میکنه که اتقول ان الله واحد، در مسیر جنگ اتقول ان الله واحد، اطرافیان این سوال را بیجا تلقی کردن، گفتن حالا که وقت این سوالات نیست، داریم میریم مسیر جنگ، جهاد، جنگ. گفتن این چه سوالی تا آقا از انگل مومن میکنی؟ مگه نمیبینی که الا ترا امیر المومنین فی تقشم القلب؟ نمیبینی که الان دل امیر المومنین نگرانه، دلشوده داره، فکرش بر جنگه؟ این چه سوالی تا تو کردی؟ حمله کردن اطرافیان که آقا این چه سوالی بود کردی؟ بیرفت بود. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن که دعوه فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِي هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقُومِ. چی کارش دارید آقا؟ چی کارش دارید؟ دعوه، بذارید حرفشو بزنه. اینی که این بنده خدا میخواد بفهمه همونیست که ما از این قوم میخوایم که بفهمن، ما هم میخوایم به اینا توحید عالی کنیم. ما که جنگمون با معاویه و با اصحاب جمل برای حکومت که نیست، ما برای توحیده، جنگ ما جنگ توحید و شرکه، میخوام به اینا حالی کنیم که ان الله واحد، یعنی اینا هم دارن بیراه میرن. بعد امیر المومنین فرمایشی فرمود که دیگه جامع و مانع، فرمود که وحدت چهار معنا داره، دوتاش برای خدا سزاوار نیست، دوتاش برای خدا سزاواره. یک وحدت عددیت رد کرد، فرمود اینه که بگی واحدان بالعدد، این نیست، چون خدا دوم نداره و نمیتونه داشته باشه، محاله. وحدت نوعیه اونم نیست، واحدان فی نوعهی یا فی جنسهی یا فی سنفهی، نیست، چون وحدت نوعی و جنسی و سنفی مانع آبی از کثرت نیست. یک سنف از انسان هزاران فرد داره، یک نوع از حیوان هزاران فرد داره، پس اینم نیست، این دوتا نیست، اما واحد است، مثل نداره. این درسته، خداوند یگانه است، این نظیر نداره، این یک، این میشه واحدیت، اصطلاحا میگن واحدیت ذات. دوم واحد است یعنی تجزیه پذیر نیست، لیس له جزء آن فی وهم او عقل او، مثلا خارج الا بن مضمون فرمایش از حضرت هست که یعنی جزء نداره، تجزیه پذیر، این بسیطه، این میشه همون وحدت حقه ای که آیان اصطلاح کردن بهش میگن وحدت حقه، یعنی صرف الکمال به اصطلاح. این دیگه الان اصطلاحات ها، ببینید یا اصطلاحات ها دیگه، اصطلاح که کسی با اصطلاح که دعوا نمیکنه که، آدم فهمیده و صاحب حکیم نمیاد روی اصطلاحات با دیگران دعوا کنه، مثل بعضی ها که متاسفانه میگن آه چرا فلاسفه به خدا میگن علت موجب الوجود، بابا دیگه تو اصطلاح هم کسی دعوا میکنه. معنای این مطلب رو باید فهمید که چیه، این لفظ را گذاشتن برای اینکه بگن یک کمال غیر متناهیه، غنی مطلقه، کمال محض، این که دعوا نداره، که حالا صرف الحقیقت از صرف الوجود الی آخر. این در فرمایشات امیرالمومنین هم آمده. بعد حرف علامه را دیگه تمام کنم، در جلد پنجم ششم المیزانه، جلد شش المیزانه، صفحهش را دقیقا خاطرم نیست، بعد خدمت را عرض کرد انشاءالله، یه جایی است که علامه آیه ای را بحث کرده که در باب توحیده، و در اون آیه شریفه، دقت کنید چه عرض میکنم، در اون آیه شریفه ایشان بحثان فلسفیون نداره، سطحی که داره اول آیات رو بحث میکنه و بعد بحث رواییون و بحثان عقلیون و بحثان نمیدونم اجتماعیون و چی، نوعا سطحی ایشون اینجوریه دیگه، متناسب با موضوع. اونجا که بحث فلسفی است، عنوان نداره از بحثان فلسفیون، نوشته بحثان رواییون، روایی، روایات امیرالمؤمنین و امام رضا و امام صادق علیه السلام نقل کرده، میگه علت این که من بحث فلسفی نگشودم این است که عالی ترین بحث فلسفی آن است در این روایات ها. و این مطلبی که در این روایات آمده اصلا فلاسفه نمیدونستن. نمیدونستن. در فلسفه مشام تا قبل از حکمت متعالیه میفرمان اینا نبوده اصلا. این را من در مصباح هدایه امام هم این مطلب را دیدم. همین مصباح هدایه حضرت امام رضوان الله علیه ایشون هم داره که میفرماید که ابن سینا با اینکه آدم نابغه‌ای بود، خیلی برجسته بود، در جوانی و نوجوانی به علوم زمان خودش در این علوم استاد شده بود، اما میفهمند در الهیات، عجیب این تعبیر امام، اشتباهات او اکثر کثیر، این عبارت امامه، میگه اشتباه داره درباره ابن سینا. و از جمله اینه که میگن این توحید را اونطور که باید معنا کنن، توحید معنا بحث حقه که اصطلاح بعدی بیان نکردن، در حالی که قرآن اینو داره. امیرالمومنین سلام الله علیه نهج البلاغه این رو بیان میکنه. خب پس میبینید که یک سطحی از معرفت قرآنی در باب توحید ما داریم که فهم این معنا، ببینید چیزی تحمیل نشد بر قرآن. آقا قهار، اصلا قهار معنی چیه؟ اینه که مقهور هیچی نیست، این لفظ دیگه. اینو میخوایم باز کنیم که مقهوری چیزی نیست یعنی چی؟ این باید وحدتش عددیه نباشه، چون اگر عددیه باشه محدوده، هر چیزی هم که محدوده مقهور است. خدا مقهور نیست، پس خدا واحد عددی نیست. این وحدت حقه. اینجور بیان فرمودن، یعنی که اون وحدتی را که ایشان در مطالبش آورده، این وحدت به این معنا نیست. یعنی ایشون میگه اینا غافل بودن از این حقیقت قرآنی و از این حقیقتی که در فرمایشات امیرالمومنین آمده. اینا من انشاءالله تعالی بعداً با امید خدا، حالا این بحث دیگه ما را کشونده به اینجا، طولانی هم شد، اما دیگه چاره ای نیست. این یه بحث بسیار بنیادیه که ما بتونیم خلاصه روش معرفت را ببینیم چیه، از قرآن چی استفاده میشه، بعد در مکتب اهل بیت علیهم السلام چطوریه، اون وقت در بین متفکران، حالا متکلمان، فیلسوفان، عارفان، فقیهان، محدثان، ببینیم کدام یک مشرب و روش فکریش در الهیات با قرآن کریم و با اهل بیت هماهنگه. این یک کار عظیمی است. این بحثی که داریم انجام میدیم بحث بسیار شالوده ایه. امیدوار هستیم که خدای متعال عنایت بکنه ما این کلیات رو لااقل بتونیم به صورت منظم ببریم جلو. این راجع به قرآن بود که در قرآن کریم سطحی از معارف عقلانی وجود داره. این که خدای متعال میفرماید هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، این به لحاظ این که وحی است 100% تسلیمم و قبول داریم و این همون نقش وحیه، این را آورده. اینا را که دیگه با درک معمولی نمیشه فهمید. هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اینا یک معارفیست دیگه. وحیه مسلم ما تسلیم، نقش وحیه. اما حالا فهمش چی؟ اینا معنی داره یا نه؟ ببینید اینا معنی داره یا نداره؟ یقینا داره دیگه. انه لقول فصل و ما هو بالهزل، مگه میشه چنین چیزی در قرآن بیاد معنی نداشته باشه؟ معنی داره. خب آیا معنی داره برای فهمیدن است یا نه؟ جواب قطعا مثبته. این همه آیات از این دست برای این نیست که صرفا یه چیزای معماگونه آورده باشه، اما البته فهمش سطحش عالی است، بایستی با یک مقدمات و آمادگی ذهنی و فکری اینا رو درک کرد. مگر نه این است که آقا زین العابدین سلام الله علیه فرمود خدای متعال میدانست که در آخر الزمان انسانهای متعمق پدید می آیند. سوره توحید را با آیات اول سوره حدید نازل کرد که اینا را تقضیه کنه. و این هو معکم اینما کنتم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اول سوره حدیده، آیات اول سوره حدیده. معلوم میشه که این برای همگان عمق معناش دیگه نیست. بله همگان هم میگن خدا اول است، خدا آخر است، خدا ظاهر باطن است. اگر هم اهلش نیستن نباید وارد بشن، چون ضرر داره، تکلیم میشه. همون حرفای علامه سیروز نقل کردم که فرمود یا صفات غیر خدا را به خدا نسبت بدن یا بلعکس، الان دچار اینا میشه. اما بالاخره معلوم میشود برای انسانهایی که اهل تعمقا اینا قابل فهمه. حالا بخوام بفهمیم این، پس قرآن کریم یک سطحی از معرفت عقلی ویژه هم داره، یک سطح عمومی هم داره. لذا انزل من السماء ماء فسالت اودیتان چی؟ این یک آبی از آسمان نازل شده، آب علم معرفت حقیقت. انزل من السماء ماء. خب البته سالت اودیتان به قدره، ممکن هم هست در این وادی ها کسانی هم زبد پیدا بکنه، یعنی ناخالصی هم پیدا بشه، که اون ناخالصی ها را باید تصفیه کرد. با چی تصفیه کرد؟ با محکمات وحی، با معصوم، با بدیهیات و محکمات عقلی، که دچار اون خط و خطاها آدم نشه. بنابراین این یک نکته بود میخواستم تکمیل کنم. حالا طولانی هم شد، به هر حال بحث های قرآن اینجوری آدم میخواد یک گوشه ای را باز کنه میبینی که دریایی است. پس تذکری که داده شد این است که در باره تفکر عقلی که قرآن کریم مطرح فرموده دو سطح هست، یکی سطح معمولی، حالا بگوییم عمومی، یکی سطح تفکر عقلی ویژه خاص. سطح تفکر عقلی عمومی همگانی، البته مراتب هم داره، خود او مراتب داره، اما این تفکر عقلی خاصی است که یک توانمندی ها و آمادگی های ویژه ای میخواد تا آدم اینا رو بتونه بفهمه. مثل این مثالی که عرض کرد. چه فرمودین؟ بله، اون در اون آیه قل لو کان فیهما آلهة الا الله لا فسدت. بله بله، یعنی این معنی فساد، یعنی چون که اون معنی سطح عمومیش میگن خطابی اقناعیه. حالا جاج نیست بگم چرا، علتش اینه، در کتابهای کلامی هست، علتش این است که اونجا میگن خب آقا مگه هر دو خدا نیستن؟ میگن چرا؟ میگن خب مگه هر دو حکیم نیستن؟ چرا؟ هر دو مگه دانا نیستن؟ چرا؟ خب با هم توافق کنن. امام رحمت الله علیه فرمود اگر همه انبیا جمع بشن توی خونه با هم اختلاف نمی کنن، و همه شون علمشون میدونن که چیشی الان مصلحته، همونو تصمیم میگیرن. خب باشه دو تا خدا باشن با هم تصمیم بگیرن که بارون بیاد و نیاد دیگه، اندازه و مقدار زمین چقدر باشه، فاصله زمین و خورشید چقدر باشه، حجم خورشید چقدر باشه، بالاخره یه توافق کنن دیگه. میگن اصلا توافق نکردن علت میخواد، و علت دو تا خدایی که کاملا علمن، حکمتن، ارادتن، سایر جهات، این مقتضاش اینه که از ما هم هماهنگ باشن. این میشه خلق. لذا یه مقدار اینجا مشکل پیدا میکنه این تقدیر، گرچه البته برای ذهن متعارف تا بگی آقا خانه ای را که دو کت بانوست خاک تازانوست میشه خلق. آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بی‌نمک، از این مثالا میشه زد، اما قانع میشن مردم. آقا دوتا رئیس جمهور باشه، دوتا دولت باشه، نمیدونم دوتا استاندار توی شهر باشه، دوتا رئیس شورای توی ده باشه، میگه با نمیشه. یک کسی کتاب نوشته بود، بعد مثال حواسمون باشه دقیق مباحث معارف، بعد یه مثال بدی زده بود، حالا یه خانه ای که دو کت بانوز خاک تا زانوز، اینا مثال هایی که همه میفهمن. این آمده بود مثال زده بود دو تا راننده، گفته بود اگر یک ماشین دو تا راننده داشته باشد تصادف میکنه با اونا. من گفتم این مثال خوبی نیست، زیرا اینایی که مسافرت میکنن راه های نسبتا طولانی با سه تا راننده گاهی میبینن ماشین میره، نه با دو تا، سه تا میره به نوبت، این میخوابه استراحت میکنه اون یکی میرانه، میگن خب چه اشکال داره، خدا هم به نوبت خدایی کنن، اداره کنن جهان. این گاهی مثال آدم میخواد بزنن درست کنن خراب کنن. خب میدانم همین منظور همین بوده، اما باید اینا توضیح داد. حالا یادم مثالی نزنه که به جای اینکه یه مقدار روشنگر باشه ابهام ایجاد بکنه. دو تا کت خدا و دو تا رئیس جمهور اینا رو هم میرن نمیشه، دعوا میشه و به هم رسته میشه، اما دو تا راننده میگه آقا به نوبت رانندگی میکنن، خدا هم همینجوری باشه. اون تقریر دیگه اصلا مو دردش نمیره. اون یکیه تقریر استاد مطهری رو اگر ملاحظه بفرمایید در اصول فلسفه ایشون داره، دیگران هم داره. همون سه گزینه ای که عرض کردم، این پدیده، این آسمان، این خورشید خلق بشود، نسبتش به کدام باشه، فیض وجود از کدام برسه، از این چرا از اون نباشه، از اون چرا از این نباشه، ترجح یا ترجیح بلا مرجح، هر دو باید دو تا همزمان باشه، یکی بشه دو چیز، هیچ کدام یکی نباشه. ببین این یه تغییر عمیقی است. حالا آیا ما آمدیم چیزی بر قرآن تحمیل کردیم؟ نخیر. لفظ فساد هم به معنای بی‌نظمیه، هم به معنای اینه که چیزی اصل از بین بره. چه نواف. فرقش میشه دیگه. اینا دقت بفرمایید عزیزان، سروران، که فرق است بین تأویل‌های باطنی که ظاهر ترک میشه. اون بدون معصوم نمیشه. یعنی اگر یه فردی آمد گفت آقا من این از میفهمم ظاهرم نیست، خیر از ظاهر اصلا نمیتونیم بگیم حرف درستی میزنه یا نه، از کجا اینا میگه درسته؟ احتمال در حد یک احتماله، بیش از احتمال نیست. من یادم هست ما حتما خاطره شریفتون هست که حضرت امام رضوان الله علیه که تفسیر هم فرمودن گاهی که میرسیدن به نکات این چنینی میفهمون حالا یه احتماله، این در حدی احتماله. احتمال اگر مخالفت با به صدا مبانی نداشته باشه میشه به نوعی احتمال مطرح کرد، اما ما میتونیم احتمال را که آقا میگه ما هم بگیم همینه و اعتقاد بهش پیدا کنیم، نمیشه، در حد احتماله. اما اگر معصوم فرمود چی؟ چرا؟ اگر امام باقر علیه السلام فرمود که این طعامی که در این آیه فلیان ذر الانسان طعامه علمی، بگیم درسته، طعام مراد علم. البته اینجا ظاهرم قد میده، اگر قدم نداد عیب نداره چون معصومه. او دسترسی به باطن دارن میدانید داره، فرق میکنه. این داره نباید همتر آدم به هم دیگه به اصطلاح خلط بکنه. خب این خیلی هم طولانی شد، عذر میخوام. بس حاصل بحث ما این شد که از منظر قرآن روش شناسی معرفت خدا در قرآن اینجوره: عقل، راه تصفیه و تصفیه دل، قرآن اونم پذیرفته و وحی هم که مشخصه، آیات شریفه از قرآن را من دیروزم اشاره کردم، مثلا یه دونه آیه هم بخوانم این تمام بشه که این اصلا تصریح کرده پیامبر: قل انما یوحا الیه، که چیز؟ انما الهکم الهون واحد. ببینید هم قل لو کان فیهما آلهة الا الله هست، برهان عقلیه، وحی هم نشه توحید، خود برهان عقلی کافیه. قل لو کان فیهما آلهة الا الله، و در عین حال میگه وحی هم شده. ببین این وحی عقله ها، یوها الی انما الهکم الهون. پس بخشی از معارف وحی داره، عقلم همونا رو بیان میکنه، راه تصفیه بوده، اما با هم تعارض ندارن. انشاءالله تعالی در جلسه آینده میخواهیم به مکتب اهل بیت علیهم السلام که این مسئله از این منظر بنگریم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.